أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلغني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين واستعدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. بعد از این که وجود مبارک سلیمان سلام الله علیه هدایای امرأه یمن را این ملک سبا را رد کرد، این دو مطلب را فرمود که اتم دوننی ننه به مال فما آتانی الله خیر مما آتاکم بل انتم به هدیتکم تفرحون ارجع الیهم. فرمود این هدیه تأثیری برای ما ندارد. با دو تا حرف داریم، یکی درباره هدیه، یکی درباره اون مهدی. درباره هدیه ما به این گونه از هدایا دل نبستیم، نه در اثر داشتن قدرت بر چنین احیایی ما خوشحالیم، نه از گرفتن چنین مال وافریم. شما از دو جهت خوشحالی، یکی این که می توانید یه همچه مالی را فراهم کنید، اهدا کنید، به اهدایتون خرسندی. دوم این که اگر یه همچه مالی به شما بدهند شما خوشحال می شوید. شما هم به اهدا خوشحالی هم به هدیه. ما نه به چنین اهدایی دل بسته ایم نه به چنون هدیه. بل انتم به هدیتکم تفرحون هم من حیث الاهدا هم من حیث الهدیه. این مطلب اول. مطلب دوم فرمود به این که اینها باید تابع حکومت مرکزی باشند و اگر نیامدن ما اینها رو می آوریم. این پیام روشن بود که پاسخ مثبت دارد. وجود مبارک سلیمان سلام الله علیه فهمید اینا میان، برای اینکه در برابر این پیام مقاومت نمی کنن. بود ارجع الیهم فلنعتینهم به جنود که لا قبل لهم بها، قدرت مقابله ندارن. ما که آمدیم کاری به مردم نداریم، کاری به سرزمین نداریم. این دولت مردان طاغی را اونجا بیرون میکنیم همین، ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. این دو مطلبی بود که موجود مبارک سلیمان فرمودن. معلوم بود که اینها میان. اونگاه وجود مبارک سلیمان برای اینکه او را به دین آشنا کند یک معجزه انجام داد و برای اینکه خردورزی او را هم بیازماید یک آزمونی کرد. اما درباره دعوت اون به دین یه معجزه ارائه کرد. فرمود کیست که تخت او را قبل از اینکه اینها به عنوان انقیاد به حکومت مرکزی بیایند پیش من حاضر کند، قبل از اینکه اینها منقاد بشوند انقیاد سیاسی، نه مسلم بشوند انقیاد الهی، بعدها مسلمان میشوند. فرمود اینا میان، مسلمن میان، یعنی منقادن میان، اما انقیاد سیاسی نه انقیاد الهی. برای اینکه وقتی اینجا میان انقیاد الهی هم نصیبشون بشه، ما میخوام یه معجزه نشون بدیم. کیست که تخت اینها را قبل، تخت او را قبل از اینکه او بیاید اینجا حاضر کند؟ تو بحث های تاریخی و روایی و قصه و داستان یه مقدار اسرائیلیات هم مشوب کرده است، ولی بخشی را که زمخشری در کشاف و احیانا دیگران آوردن این است که این بانو قبل از اینکه از یمن به طرف فلسطین حرکت کند، این درهای اون قصر اختصاصی خود را یکی پس از دیگری بست که کسی به اون تخت دسترسی نداشته باشد. قصر اختصاصی هم بعد از چند قصر بیرونی بود. به تعبیر زاوخشری و مانندهشون، این قصور سبعه با ابواب سبعه آمیخته بود. چندین قصر بود که به منظره بیرونی محسوب می شود، اون قصر نهایی اندرونی بود. چندین در برای اون قصر نهایی بود که منزله درهای بیرونی بود، اون در آخر در اندرونی بود. حالا این قصه چند اندازه درست است یا نادرست، ولی اجمالاً یه جای محفوظی برای اون تخت سلطنت در نظر گرفته بودن. وجود مبارک سلیمان سلام الله علیه فرمود اینا میان و تسلیم سیاسی هم میشن، ولی ما میخوام اینها رو به الهیت ذات اقدس اله دعوت کنیم، از جریان شمس پرستی و مانند اون نجات بدیم. ما معجزه میخواهیم. کیست که تخت ایشون رو قبل از آمدن ایشون بیاورد؟ ایکم یعتینی به عرشها قبل ان یعتونی مسلمین بالاسلام سیاسی بالانقیاد سیاسی. اونجا هم که در نامه بود فرمود بین که الله تعالو علی وعتونی مسلمین، اون گرچه دو احتمال دارد، ولی این دو احتمال در طول همان، یعنی اول به عنوان اسلام سیاسی به انقیاد سیاسی بیایی تابع حکومت مرکزی بشی، بعد با مشاهده معجزات و آیات مسلمان خواهید شد. اونجا فرمود الله تعالو علی و اتونی مسلمین، اینجا فرمود قبل ان یعتونی مسلمین من میخوام تختش حاضر بشه. این پیشنهاد. قال افریتون من الجن، این جن ها قدرت بدنی و حرکتشون زیاده، اما قدرت ادراک که بتوانن وحی الهی را اونطوری که هست درک کنن، به مقام ولایت، نبوت، امامت، رسالت، به این گونه مقام ها برسن نیست. ظاهرا در بین این جن ها هم پیامبری مانند اون نقل نشده. البته عالمانی دارن که با انبیا محشور میشن و دستورها را میگیرن و به امتشون و به قومشون میرسن. این هست. این جن که در تسخیر وجود مبارک سلیمان بود، وقتی حضرت فرمود ایکم یعتینی به عرشها قبلا یعتونی مسلمین، قال افریتون من الجن انا آتی که بهی، من این کار را میکنم. بحث در دراز مدت نبود، اگر کار دراز مدتی باشد که معجزه نیست. حضرت فرمود قبل از اینکه اینها بیایند در یه مدت کوتاهی این تخت باید اینجا مستقر بشه. لذا این افریت عرض کرد من قبل از اینکه شما از مقامتون برخیزید من میارم. حالا آیا قبلا تقوم به مقام که، یعنی به اندازه یک نشست و برخاست، یا نه شما صبح که جلوس کردید برای انجام امور مردم، زور که مثلا برمیخیزید برای ادای تکلیف، قبل از اینکه شما از کارتون فارغ بشوید من میارم، ولی بالاخره در مدت کوتاه من میآورم. عمده یه مسئله مدیریت است که در این آیه است و یه مسئله کلامی یا غیر کلامی که در این آیه است. مسئله مدیریتی در این آیه است، عرض کرده و اینی علیه لغوی امین، کسانی در خدمت سلیمان سلام الله علیه بودن و کارگزاران اون حضرت بودن، این دو ویژگی را داشتن که هم در کارشون کارشناس و نیرومند و مقتدر بودن و هم امین و پاک بودن. این دو وزیر رکن، دو عنصر محوری یک کارگزار است. اگر یک کسی مدیر لایق نباشه، مدبر لایق نباشه، در اون کار کارآمد نباشه، موفق نیست. اگر کارآمد بود ولی امین و پاک نبود، موفق نیست. اگر قرآن کریم سیاست را، کارگزاری را، مدیریت و مدبریت را مطرح میکند، میگوید هر کسی در هر سمتی که هست این دو وصف عنصری را باید داشته باشد، یعنی در اون کار کارآمد باشد یک، و پاک باشد دو. اینی علیه لقوی امین. مشابه این بحث در جریان سوره مبارکه یوسف گذشت. در سوره یوسف آیه 55 هم وجود مبارک یوسف فرمود به این که در شرایطی که مصر گرفتار گرانی و قحطی است، خوشسالی است و مردم در زحمتند، این احتیاج دارد به یک مسئول اقتصادی که هم کارشناس خوب باشد، بتواند کشور را در حال بحران اقتصادی اداره کند و هم پاک باشد. و من هر دو صفت را دارم. در آیه 55 سوره مبارک یوسف فرمود قالج ادنی على خزائن الارض. چرا؟ برای اینکه انی حفیظ یک، علیم دو، من اموال بیت المال را خوب حفظ میکنم و کارشناس هم هستم. گاهی اون پاک بودن بر کارشناسی مقدم است، گاهی نیرومندی بر پاک بودن، این مربوط به رعایت فواصل آیات است. گاهی قوی بر علی مقدم است، گاهی قوی بر امین مقدم است، گاهی حفیظ که همون معنای امین است بر علیم مقدم ذکر می شود. وجود مبارک یوسف فرمود کشور را کسانی اداره می کنند که مدیریت لائق داشته باشند عنصر اول و پاک باشند عنصر دوم. و من این دو صفت را دارم. در حالی که مصر قحطی زده است، یک مسئول اقتصادی چون یوسف لازم دارد. اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. خب اگر کسی بخواهد نظام اسلامی داشته باشد، راهش همین است دیگر. ولی اگر قرآن بخوانیم و به دستور قرآن عمل نکنیم خب مشکلات فراوانی دارند. باید این چنین باشد، اینی حفیظ و یک علی من دو. اونجا هم بالاخره انسان جنم باشه باید وقتی حکومت را قبول کرده قوی امین باشه دیگه. بالاخره یا انسان است یا جن، جنم یا مسلمان است یا کافر. جن کافر که این حرف رو نمی زند که اگر کسی مسلمان شد ولو جنم که شد نباید به کشور خیانت بکند. این است. بله دیگه اونا میتونستن، ولی در بین اونها کسی که قدرتمندتر است پیشنهاد داد و اون جن بود. این که میبینید انسان خائن از حیوان پستر است، نفرمود بدتر از جنن و اون بدتر از حیوانن، سرش همین. خب تخت را حضرت فرمود بیاورد برای اینکه معلوم شه معجزه است. لذا اون وقتی که این بانو این تخت دید فورا ایمان آورد دیگه. بله حالا برسیم به اینکه چرا خودش نکرد. خب بله دیگه، یا بالمباشره یا با تسبیح. و اونهایی که بالمباشره انجام میدن در اثر تسبیب اون پیغمبر است. اونا چون قدرتشون را از قدرت مرکزی میگیرن، شاگردان اون پیغمبرن و در اونجا آموختن این کار رو میکنن دیگر. خب نه معجزه نکردن، معجزه معجزه نبی است. منتها معجزه نبی گاهی معلواسته است، گاهی براواسته، گاهی به تسبیب است، گاهی بالمباشره. نسبت به اونها کرامت است و نسبت به ولی خدای علی سلیمان سلام الله علیه معجزه است. خب فرمود به این که این میشه حکومت سلیمانی. وقتی هم وجود مبارک حضرت سلام الله علیه ظهور میکند یه همچه حکومتی دارد بالاخره. قال افریت من الجن انا آتی که بهی قبل ان تقوم من مقامی که این هست و انی علیه لغویون امی. این دو صفتی که من باید داشته باشم دارم و این کارم انجام میدم. حضرت فرمود به این که این زمان میبره، من میخوام کمتر از این باشه. منتها این رو در لفظ ذکر نفرمود. دیگری که بالاتر از افریت از جن بود، قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتی که بهی قبلا یرتد الیک طرفه. تو بخش پایانی سوره مبارکه رد این مطلب در کنار اون آیه مبسوطا گذشت. اونجا روایات متعددی که درباره وجود مبارک است امیر سلام الله علیه که اگر اون کسی که اندهو علم من الکتاب توانستی همچه کاری بکند، علم من الکتاب وجود مبارک هست امیر سلام الله علیه که اندهو علم الکتاب است، قدرت بیشتری دارد. اون روایات نورانی در ذیل آخرین آیه سوره مبارکه رد، یعنی آیه 43 که به یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من اندهو علم الکتاب، که اینجا بر وجود مبارک هست امیر تطبیق شد، اون روایاتش هم خونده شد. خب بالاخره این کسی خدمت سلیمان است، علم من الکتاب در اختیارش هست. اون که علم الکتاب دارد خب به مراتب بالاتر است. این شخص حالا آصف برخیا بود که در بعضی از نصوص هست یا فرد دیگر، این گفت قبل از اینکه چشمتون برگردد، نه برگردانی، قبل از رد طرف نیست، قبل از ارتداد طرف است. این چشم که سیار است بالاخره گاهی شرق گاهی غرب همینطور میگردد، قبل از اینکه این مژه ها برگردد، این دستگاه دید برگردد، من این تخت میارم. معلوم شد این مورد تصویب وجود مبارک سلیمان قرار گرفت و به اذن اون حضرت این شخص این کار کرد. اولی مورد تصویب قرار نگرفت، حضرت اذن نداد، اون هم اون افریت منجل این کار رو نکرد. دومی مورد تصویب قرار گرفت، با اذن حضرت سلام الله علیه همراه بود، این کار رو کرده. قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به این عرش به این تخت قبل ان يرتد اليك طرفك. هر دو باید به اذن وجود مبارک حضرت باشد، اولی رو اذن نداد، دومی رو اذن داد و تخت حاضر شد. حالا شاید روشن بشه، حالا این حرفا انشاءالله مطرح میشه. بالاخره قدرت حکومتی را که اون شخص گفت اوتین العلم من قبلها، اما قدرت نبوت هست که او را مسلمان میکنه. وگرنه این بانوی که آمد گفت ما از قبل جریان حکومت شما را که مسلط بر انس و جن و طیر بودید آگاه بودیم. خب فلما رآه مستقرن عنده، وقتی که گفتن همان و آوردن همان، تخت از یمن به فلسطین آمد. فلما را وجود مبارک سلیمان این تخت را پیش خودش، قال هازا من فضل ربی، این حضور تخت با این عظمت از فاصله دور کمتر از چشم به هم زدن از قدرت الهی است. هازا من فضل ربی، تا خدا ما را بیازماید ببیند ما شاکریم یا کفران نعمت داریم. لیبلونی اشکرو ام اکفر. گفتن شکر دو خصیصه دارد، یکی قید موجود است، یکی صید مفقود. اگر کسی نعمتی دارد شاکر باشد، این شکر دو تا کار میکنه، یکی این موجود را به بند میکشد حفظ میکنه، دوم اون چرا ندارد او را سید میکنه. این که در سوره مبارک ابراهیم گذشت این شکرتم لعزیدن نکم، معنیش همین است، یعنی قید الموجود و سید المفقود. این که فرمود من اضافه میکنم یعنی اونی که دارید حفظ میکنه، اون چیزی که ندارید به شما میده. این خصیصه شکر است. کفران نعمت هم در معرض تهدید است، غالبا تهدید الهی به صورت زمینی و تلویحی است، ولی وعده الهی و تحبیب الهی صریح است. این مسئله لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید از همین قبیل است. نفرمود لئن کفرتم لأعذبنکم، نبه عبادی انی انا الغفور الرحیم و ان عذابی هو العذاب الشدید. یکی از ضمیر متکلم وحده است، یکی به صورت اسم ذکر میکنه. غالبا رحمت الهی طوری است که وعده را به صورت صریح و مطابقه وعید را به صورت ضمنی و تلویحی ذکر میکند. اینجا هم درباره ذات اقدس اله فرمود من شکره فعل نما یشکرو لنفسهی، چون خدای سبحان غنی محض است. و من کفره فعل ربی غنی کریم. این ترجمه این آیات. اما حالا بریم به سراغ این مطالب اصلی. چجور آورده؟ یک، اسم اعظم چیه؟ دو، اون آوردنش از باب حرکت است تا سؤال تفره مطرح بشه یا سرعت سیر مطرح بشه. سه، یا تجدد امثال است که جای طرح تجدد امثال در این گونه مجالس نیست. چهار، چهار یعنی چهار، تجدد امثال یه مطلب دیگه است. اگر جریان آوردن است، یعنی با تیل عرض آمد، این ممکنه، یعنی با سرعت سیر ممکن است یه چیزی از شرقی به غرب بیاید، این ممکنه. ولی تفره باشد مستحیل است. تفره معناش آن است که حرکت، حرکت یعنی حرکت، حرکت هست، او متحرک در آغاز هست بدون پیمودن فاصله مبدأ و منتها در مقصد حاصل بشود، این مستحیل است. اگر حرکت هست تفره بر نمی دارد. فاصله بین آغاز و انجام، مبدأ و منتها، یا در بستر زمین یا زیر زمین یا بالای زمین به احد طرق سلاسه باید طی بشه. اگر موجودی در شرق است بخواهد به غرب برود، یعنی برود حرکت کند، چی چاره ای ندارد مگر اینکه یا زیر زمین یا روی زمین یا بالا در فضا این راه را طی کند، فاصله را طی کند. و اگر رفتن باشد بدون پیمودن این فاصله، این جمع بین نقیضین است و تفره است و مستحیل. لذا میگن یا حرکت نیست، یا اگر حرکت هست جریان تیل عرض است و سرعت سیر. برخی ها با تیل عرض حل کردن، برخی ها با تجدد امثال حل کردن. جریان تجدد امثال چون مبادیش در این گونه از محافل حاصل نیست، طرحش بیهوده است. ولی علی ای حالین، چه مسئله سرعت سیر باشد چه مسائل دیگر، در بسته رو کی باز کرد؟ یه اشکال در طی فاصله یمن تا فلسطین است، یه اشکال در گشودن درهای بسته است. اون که به سرعت سیر حل نمی شود، اون که وارد می شود قصرها را یکی پس از دیگری می گشاید، درهای هفتگانه را یکی پس از دیگری می گشاید، این کاری به سرعت سیر ندارد، کاری به تجدد امثال ندارد. خب این بزرگوارا میگن که به وسیله اسم اعظمی که آصف داشت، یا الذی عنده علم من الکتاب، داشت این کار انجام داد. تو بحثای لله الاسماء الحسنا یا ایم ما تدعو فله الاسماء الحسنا، اونجا روشن شد که اسم اعظم لفظ نیست که کسی این الفاظ را یا حی یا قیوم را بگه مشکلش حل بشه. مفهوم نیست تا کسی معنای حی یا حی و قیوم را بدونه، یا مفهوم الله رو خوب تصور بکنه، بتونه مرده رو زنده کنه، بسته رو بگشاید، از این قبیل نیست. این چنین نیست که عالم با هرج و مرج اداره بشه، با لفظ اداره بشه، با مفهوم اداره بشه. عالم رو نظم علی حرکت میکنه. اون علت باید قوی تر از معلول باشد. پس بنابراین اونی که مرد زنده میکنه، دور رو نزدیک میکنه، بیمار رو شفا میده، از اسرار درونی خبر میده، الفاظ نیست که مشکل حل کنه، مفهوم نیست که مشکل حل کنه. اونی که ما با او روبرو هستیم الفاظ است که الفاظ اسماء المفاهیم است، نه از این الفاظ کار ساخته است نه از اون مفاهیم. مفاهیم اسماء المصادیق هست، از اون مصادیق هم کار ساخته نیست. اون مصادیق مظهر یه سلسله واقعیات هست که اونها اسماء الهی هست. پس ما با اسماء الاسماء الاسماء سر و کار داریم، کاری از دینا پیش نمی رود. اون که مرحله چهارم است که میگیم به اسماء کلتی ملت ارکان و کل شی، اونه که جهان رو پر کرده. اینه که در دعای سماد یا دعای ندبه میگیم با فرون اسم کوه طور مشکلش حل شد، با فرون اسم مشکل مسیح حل شد، با فرون اسم مشکل عیسی موسی حل شد. اون اسم است، اون اسم یا صغیر است یا عظیم است یا اعظم، اونا راه گشان. اگر کسی به مقامات رسیده است کمیش با اونها آشنا می شود، وقتی با اونها آشنا شد نظام عالم رو دارد اداره می کند، برای اینکه نظام عالم با اسماء الهی اداره می شود. این که گفته شد و به اسماء کلتی ملعت ارکان و کل شی، زمان و زمین را اسماء الهی اداره می کند. اون اسماء الهی مقامات حقیقی و عینی است و انسان ها مظهر اونها می شوند. تو این زیارت هفتم از 14 زیارت جامعه کبیر که خدا غریق رحمت کنه مرحوم مجلسی رضوان الله رو، این 14 زیارت از زیارت های جامعه روش نقل کردن. فرمودن زیارت جامعه فراوان است، من به برکت 14 معصوم علیهم السلام 14 زیارتش نقل میکنم. دومینش که مبسوطتر از همه، مفصلتر از همه، علمیتر از همه است، مال وجود مبارک حضرت هادی صلوات الله و سلام علیه است که ببینید چه حدکهایی در این کشور به اون حضرت شده است. این زیارت جامعه معروف مال همون زیارت هستی وجود مبارک حضرت هادی است. برخی از زیارت جامعه به این عظمت و این وسعت نیست. ایشون فرمود اوسق زیارات همین است، امتن زیارات همین است، اصح زیارات همین است. این زیارت جامعه رو که معروف است میخوند. در این زیارت جامعه هفتم، اونجا از ائمه علیهم السلام به عنوان مظاهر اسماء یاد شده است. این تعبیر مظاهر در زیارت جامعه هفتم از 14 زیارتی است که مرحوم مجلسی رضوان الله نقل کرد. خب اینا میشه مظهر. اگر مظهر شدن یعنی اون شمس در این آینه میتابد. خب این آینه وقتی که آینه شد روشن میکند دیگر. اگر آینه در قبال اسم محیی قرار گرفت، خب به برکت او مرده زنده میشود. اگر اسم شافی در این آینه تابید، خب دعای او بیمار رو شفا میدهد. اگر اسم رازق در این آینه تابید، به برکت او فقر برطرف می شود. اینها میشن مظاهر اسماء که در زیارت هفتم از 14 زیارتی که به عنوان زیارت جامعه نقل شده کلمه طیبه مظاهر هست. خب پس اسماء سخن از الفاظ نیست، سخن از مفاهیم نیست، سخن از موجودات خارجی نیست، بلکه اون حقایقی است که در موجودات خارجی ظاهر می‌شود. موجودات خارجی این آینه‌اند. آینه اگر چون که شمس نباشه نور درش نتابد، کجا را می‌خواد روشن بکنه؟ کجا را نشون میده؟ درست آینه است، اما بالاخره چیزی باید در آینه بتابد دیگر. اونی که میتابد اسم الله است. و به اسمائی کلتی ملت ارکان و کلشه. این دیگه با درس و بحث حاصل نمی شود. این راه فکری ندارد که مثلا انسان از کسی بشه کسی 30-40 سال درس بخونه، کمتر بیشتر درس بخونه، که من میخوام مظهر اسم اعظم بشم. این نیست. این نظیر فقه و فلسفه و کلام و اینا نیست که اصلا درس بخونه مرجع بشه استاد، اینا نیست. این تو بخش عملی است که بارها عرض شد که به قداست روح وابسته است. روح مقدس و روح منظم اگر اراده کرد، تو بخشای اراده و نیت و اون فضا فاز و فضاست، نه تو بخشای علم حصولی تصور و تصدیق و جزم و این گونه از بردارد. این به قداست روح وابسته است. وقتی به قداست روح وابسته شد، جز علوم نیست، نه جز علوم غریبه با قاف، نه جز علوم غریبه با غیر. این علوم غریبه همشون درس خوندنی است، آدم میتونه درس بخونه یاد بگیره. اما معجزه و کرامت راه فکری ندارد، طهارت روح است، به قداست روح است. تو چه کار بکنی که خدا با تو فیض برسونه، اون دیگه تو چه میدونی، من چه میدونم. این دیگه ذالک فضل الله یعطیه من یشاء. اما سلیمانی که ذات اقدس را درباره او سنگ تمام گذاشته، ففهمنا سلیمان، درست است که ما کوه و دشت و بیابان و بر و بحر را پیرو این پدر و پسر کردیم، اما ففهمناها سلیمان. وجود مبارک حضرت میخواد بفرماید که اینا تازه مال شاگردان ماست. اگر خود حضرت این تخت رو می آورد، دیگه نمیتونستن استدلال کنن که مقام سلیمان از این بیشتره. ما همین مقدار سلیمان رو میشناسیم، ولی وقتی ببینیم شاگردان او یه همچه کار میکنن، اجمالاً یقین پیدا میکنیم او برتر از این هاست. اما چقدر برتر است ما نمیدونیم. و اگر خودش بالمباشره این کار رو میکرد، نه به تسبیب، ما همین مقدار فقط میفهمیدیم که این توان رو داره. اما بیشتر از این توان رو داره از کجا؟ بنابراین وقتی به شاگردانش ارجاع میداد ایکم یعتینی، یعنی من خیلی بیش از اینم، اون که شما کردی تازه به اذن منه. پس مقام وجود مارک سلیمان خیلی بیش از این هاست، اما چقدر است ما نمیدونیم. پس فتحسره که بین مباشره تسبیح فرق است یک، و سر این که حضرت به مباشره نکرد به تسبیح کرد دو، مقام حضرت بیش از این هاست سه، و اونی که انده و علم و من کتاب است، اسم اعظم بود، هرچه بود، لفظ نبود، مفهوم نبود، وجود خارجی نبود، بلکه مظهریت اون برای ماه و ظاهر بود. چهار، بله دیگه، روح قدسی دارد دیگه. در بخش پایانی سوره مبارکه مجادله دارد که و ایدهم به روح منهو، در باره هست عیسی خودش به این که و ایدناهو به روح القدس. اینا قداست روح، روح قدسی، اون روح پنجمی که در بخش پایانی سوره مبارکه مجادله است، اینا از صنف الفاظ و مفاهیم نیستن. وقتی از صنف الفاظ و مفاهیم نبودن، راه فکری ندارن. سحر، شعبده، جادو، همه اینها جز علوم غریبه با غیر است و درس و بحث دارد و آدم میتواند یاد بگیرد، منتها بیراه و کجراه است و دین حرام کرده. اما این چنین نیست که علم نباشد، یه موضوع دارد، یه محمول دارد، یه نسبت دارد، راه فکری دارد، مفهوم است. وقتی مفهوم شد قابل درس و بحث است، اما اون از صنف مفهوم نیست. مثل اینکه انسان یک کسب دارد، یه ارث. اگر ارث هست که از راه کسب حاصل نمیشه، یه پیوند میخواد. چطور پدر از پسر ارث ببرد؟ یه آقا بگه برم زحمت بکشم از پدرت ارث ببرم، میگه این شدنی نیست، یه پیوند خارجی است. شما میخواد با کسب مال فراهم بکنی، بیش از ما ممکنه مال فراهم بکنی، ولی از راه ارث نیست. ارث درس خوندنی نیست. تو میخوای درس بخونی وارث بشی، یعنی چی؟ این گفتن علما ورث انبیا، اون راه را دارن نشون میگن. این علمایی که با مفهوم سرکار دارن که اینا وارث نیستن، که اینا علم و دراسه دارن. خب پس بنابراین یه پیوند میخواد، اون پیوند راه علمی نیست، مفهوم نیست. وقتی مفهوم نشد، موضوع نیست، محمول نیست، تصور نیست، تصدیق نیست، برهان پذیر نیست، علم نیست، یه چیز دیگه است. حالا این روح قدس چرا؟ اونا هم راهی است، چون نفس را انسان اگر تقویت بکند خیلی از کارها رو میکند. به همه اینها محکوم معجزن، برای اینکه قرآن کریم فرمود کتب الله لأغلبن انا بالرسلی، همه اینها در برابر معجزه شکست میخورد و اونها راه حلش هم بلد نیستن. از راه مفهوم است، علم است. به اونا میگن اگر شما این ریاضت رو بکشی، این نفس رو تقویت بکنی، فرون کار میکنی. نفس هم همینطور دیگه، منتها حالا ما به حد اقل هم اکتفا نکردیم. همه ما در عالم رؤیا یه خوابهایی رو کومیش میبینیم. یه خواب میبینیم میشی علم غیب پیدا میکنیم دیگه. کسی میشه در مدت عمر خواب صادق ندیده باشه؟ خیلی کمه. یا خودمون دیدیم یا از دیگران آموختیم، تجربه کردیم. همه ما رؤیاهای صادقه دیدیم. این یک رؤیای صادقه یعنی علم غیب. ما فهمیدیم که فرون حادثه اتفاق میافتاد دیگه، معنی علم غیب همینه دیگه. سوم، چرا علم غیب داریم؟ برای اینکه این موجودات قبل از اینکه تو عالم طبیعت بیان تو عالم مثال هستن. این منشن الا اندنا خزائله و بانو از دل و الا به قدر معلوم هستن، تو عالم قضا و قدر هست. روح هم مجرد از زمان و زمینی نیست. این روح مجرد با او ارتباط پیدا میکنه، بعد میبیند حالا یا با تعبیر یا بی تعبیر که همچالسی اتفاق میفتد و میفتد. اگر ما بیداری هامون رو کنترل کنیم، خیلی از ماها به غیب میرسیم. منتها این غیب در صبحی است، یه سقفی دارد. اونا با این ریاضت این بدن را محروم کردن از اشتغالات، در حال بیداری مثل خوابه. ما چرا در خواب غیب را میبینیم؟ برای اینکه مزاحم نداریم. این پنج مزاحم یعنی حواس پنجگانه مزاحم ماست. وقتی اینا خواب باشه، ما که روح که نمیخوابه که، این بدن است، این حواس ظاهری است که میخوابه، مگر روح که تو دیار مرسلات داره سفر بکنه. منتها اگر کسی این روح را نپرورانده باشه، مشغول گعده میشه. صبح که پاشد یه مش از غاس احلام یادشه. اگر او رو تربیت کرده باشه، به دیار مرسلات میره. خب اگر کسی ریاضت کشیده باشه، این روح رو کنترل میکنه، خواسته های بدن رو کنترل میکنه. انسان در حالت بیداری مثل خوابه، مزاحمی نداره، چون نه توجهش به این شرق است، نه توجهش به غرب است، نه به خوردن است، نه به پوشیدن است، نه به نوشیدن است. برنامه ای ندارد جز توجهات غیبی. وقت روح هم که مجرد است با غیب تماس میگیرد. غیب، اون غیبی که روح با طرف گاهی راست است گاهی دروغ است و ماننده آن. اما کسی که دارای روح قدسی هست و ایدهم به روح من هست و آینه شد تا اسماء الهی در ما بتابد، اون جز حق چیز دیگر نمیبیند. لذا فرمود کتب الله لأغلبن انا و رسلی و ان جندنا لهم الغالبون. هیچ معجزه مغلوب نمیشه، هیچ پیامبری مغلوب نمیشه. بنابراین این که فرمود من شکر میکنم و هر کس شکر برای خودش شکر و ای کسی کفران کرد پروردگار بی نیاز است، برای آن که تمام ملک و ملک را ذات اقدس دارد، کمبودی ندارد، نیازی ندارد که یک کسی او را شکر بکند یا اگر کفران کرده است او برنجد. والحمدلله رب العالمین.